استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، بانک وزارت دفاع افغانستان از عمله بر یک تجمع طالبان در دشت ارچی کندز خبر داده. گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادامه می کند که در این عمله هوایی ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. جزئیات این موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
تحقیقات یک کمیسیون حقیقت یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شده است. زخمی شدن 6 تن در اثر انفجار در کابل و دیدار رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه. تفصیل خبرها. تحقیقات یک کمیسیون حقیقت یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شد. ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد حصاره به دوش دارد و در آن نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، لوی تارنبالی و اداره ارگان‌های محلی شاملند. در این حال گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا می‌کند که در این حمله ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. 6 نیروی امنیتی صبح امروز در اثر یک انفجار در کابل زخمی شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، انفجار 2 حلقه ماین مغناطیسی که در مسیر سرک ملی بس حوزه 16 امنیتی کابل در نزدیک در یک پایه برق جاسازی شده بود، 6 نیروی امنیتی را زخمی ساخت. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی افغان از کشته و زخمی شدن ده‌ها مخالف ماساله در عملیات‌های نظامی در نقاط مختلف افغانستان خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان گفته است در 24 ساعت گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی کشور عملیات مشترک تهاجمی را بر ضد مخالفین در نقاط مختلف راه‌اندازی کردند که در نتیجه آن 25 تن از مخالفین ماساله به شمول 4 داعشی کشته شده و 13 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، این عملیات که به حمایت قوت‌های توپچی و هوایی در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیا، اروزگان، زابل، بادغیس، فاریاب، بلخ، سرپل، بدخشان و هلمند راه‌اندازی شده، مقدار سلاح و مهمات مخالفین نیز به دست آمده است. یک مقام ارشد آمریکایی یک بار دیگر حمایت کشورش را از حکومت افغانستان اعلان کرده است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته که دیروز با انی فورشمایر، معاون سفیر آمریکا در کابل، در مورد مسائل گوناگون از جمله صلح و انتخابات صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد این دیدار دادن نشده است. حال همچنان خبری از جهان. قرار است رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه امروز در انقره جلسه نموده و در مورد آینده سوریه و راه‌های افزایش نفوذشان در این کشور جنگ زده صحبت کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میزبان همتاهان ایرانی و روسیه‌اش حسن روحانی و ولادیمیر پوتین می باشد. این دومین چنین دیدار در کمتر از 6 ماه است. هر 3 کشور در جنگ 7 ساله داخلی سوریه عمیقاً دخیلند. برای ایجاد مناطق امن جهت کاهش درگیری ها تلاش دارند و در عین زمان از جوانب مختلف این جنگ حمایت می کنند. روسیه و ایران از رژیم بشار اسد حمایت می کنند، در حالی که ترکیه ملیشه های را حمایت می کند که خواهان سقوط رژیم اسدند. یک زن ایرانی قبل از کشتن خودش در مقر یوتیوب در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 نفر را زخمی کرد. مقامات شفاخانه گفتند که وضع صحی یک مرد وخیم است و 2 زن دیگر هم وضع صحیشان جدی می باشد. این تیراندازی در شهر سین برونو در نزدیکی سان فرانسیسکو 9 وقت دیروز رخ داد. به گزارش رسانه ها مهاجم مزنون نسیم اقدم نام دارد، 39 سال است، ایرانی تبار و ساکن منطقه سان دیگو بوده است. گفته می شود که تیراندازی حوالی چاشت ببخشین گفته می شود که تیرانداز حوالی چاشت خود را به نزدیک محل غذاخوری رسانده و با تفنگچه‌اش دست به تیراندازی زد. اسماعیل اقدم پدر مزنون گفته است که دخترش بر شرکت یوتیوب عصبانی بود، زیرا یوتیوب پول دادن به او را به خاطر گذاشتن ویدیوها در این شبکه متوقف کرده بود. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می خواهد بسیار سریع تصمیم بگیرد که آیا در حال حاضر نیروهای آمریکا را از سوریه بیرون کند یا نه. آقای ترامپ در کنفرانس خبری در 3 اپریل که رهبران 3 کشور بالتیک هم حضور داشتند گفت که تا آنجا که به سوریه مربوط می شود ماموریت اصلی آمریکا خلاص شدن از شر داعش است. او افزود که این کار را تکمیل کردند و تصمیم می گیرند که در هماهنگی با دیگران در منطقه در این مورد بسیار سریع تصمیم خواهند گرفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل شنیدید. 1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی P1 میشنوید که گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید در حمله دشترچی ولایت کندز 10 فرد ملکی کشته شدند.
وزارت دفاع ملی میگه که ما یک جلسه مهم نظامی طالبان در دشترچی هدف قرار داریم. سوال ما ایست که چگونه جلسه سری نظامی طالبان بود که در بین 300 نفر اینا تصمیم میگرفتن؟
اما یکی از نماینده های مردم کندز در ولسی جرگه میگوید قبل از وقت است که کشته شدن افراد ملکی در حمله اخیر کندز را تایید و یا رد کرد.
ما منتظر میمونیم، کورکورانه بس نمی کنیم، ساحه طالبان همین هیئت بره تا جایی که توان داره یک نتیجه گیری بکنن، در اوج باز اگر ما موضع گیری کنیم عاقلانه و مسئولانه خودمون.
شمار از باشنده ها و فعالان ولایت فرا حمایتشان را از صلح‌خواهی معترضان المند اعلان کردند.
ما پشتوانی سال سر تا سر افغانستان هستیم. بس خواهش میکنی طالب، خواهش میکنی از حکومت خود جنگ را دیگه با پاوان برسنه.
گزارش های دیگر هم داریم. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان میشنوید که واشنگتن به زودی در مورد سرنوشت سربازانش در سوریه تصمیم میگیرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر میشود. با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، روزتان بخیر فرشتنگاستم و شما را به استودیوی P1 رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که در خبرها هم شنیدید بانک تحقیقات یک کمیسیون حقیقت‌یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شده است. گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید در حمله هوایی در ولسوالی دشترچی ولایت کندز 50 فرد ملکی کشته شدند. از این گروه امروز در یک نشست خبری گفتند که فرماندهندگان این حمله هوایی باید به گونه علنی محاکمه شوند. وزارت دفاع با رد گفته های این گروه میگوید پس از این حمله طالبان افراد ملکی را توسط گلوله کشته و زخمی ساختند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان که روز چهارشنبه گزارش یافته های این گروه درباره حمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی کندز را در یک نشست خبری ارائه می کردند گفتند جایی که نیروهای هوایی آن را هدف قرار دادند در آن حدود 300 تن از غیر نظامیان حضور داشتند. اعضای این گروه گفته های وزارت دفاع را رد کرده که گویا در این محل جلسه مربوط به گروه طالبان هدف قرار گرفته است. قریب الرحمن شهاب عضو این گروه می گوید یافته های آنان نشان می دهد که در این حمله 50 غیر نظامی کشته و شماره هم زخمی شدند.
وزارت دفاع ملی میگه که ما یک جلسه مهم نظامی طالبان در دشت ارچی هدف قرار داریم. سوال ما است که چگونه جلسه سری نظامی طالبان بود که در بین 300 نفر اینا تصمیم می گرفتن؟ شما منطق نمیده در ذهنتون از خود سوال بکنید. آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستین طالبان هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر
را داشتیم. با گفته آقای شهاب کسانی که دستور این حمله هوایی را دادند باید به گونه علنی محاکمه شوند. اعضای این گروه همچنان گروه طالبان را نیز مورد انتقاد قرار داده میگویند این گروه نیز در جریان درگیری از جان غیر نظامیان حفاظت نمی کنند. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه خبر داد که تیارات نیروهای هوایی افغان یک برنامه قدرتنمایی طالبان را در ولسوالی دشت ارچی کندز هدف قرار دادند. بر اساس گفته های وزارت دفاع در این حمله 18 عضو برجسته طالبان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. پس از این رویداد ریاست جمهوری نیز خبر داده است که چگونگی این حمله و ادعاهای صورت گرفته مبنی بر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این حمله از سوی یک هیئت بررسی خواهد شد. در همین حال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان گفت جایی که مورد هدف قرار گرفته یک چهار دیواری بود که در آن اعضای گروه طالبان از ولایت‌های مختلف شمال کشور تجمع کرده بودند. او همچنان میگوید پس از حمله طالبان به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند.
که در اونجا نه مسجد بوده، نه مدرسه بوده و نه هم برنامه دستاربندی. در اونجا یک محوطه مستطیل شکل با دیوارهای یک الی 1.5 متر مردم را، یعنی کسایی که میخواستند اونجا را ببینند حتی اجازه داده نشدند که به محل بیایند. فقط در اونجا از قطعه سرخی از او قماندانان محلیشان اونجا آمده بودند، میخواستند که یک رژه نظامی را در اونجا ترتیب بدن.
آقای رادمنش همچنان میگوید در روز حمله از آغاز صبح نیروهای هوایی زمین را زیر نظر داشتند. رادمنش همچنان میافزاید در جریان حمله افراد ملکی به خصوص اطفال در محل حضور نداشتند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع همچنان خبر میدهد که هیئت حقیقت یاب به ولایت کندز رسیدند و نتایج بررسی این هیئت به زودی منتشر خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تحقیقات یک کمیسیون حقیقت‌یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شده است. در این حال عبدالودود پیمان یکی از نماینده های ولایت کندز در ولسی جرگه می گوید برای روشن شدن چگونگی حمله بر ولسوالی دشت ارچی باید منتظر نتایج بررسی های هیئت حقیقت‌یاب بود. عدیس پردیس خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای پیمان مصاحبه ای را انجام داده و در نخست در رابطه با هیئت حقیقت‌یاب از او پرسیده است.
هیئتی که تا حال از طرف حکومت یا ریاست جمهوری رفته منتظر میمونیم. اگر او چیزی که وزارت دفاع ادعا داره که طالبان را کشته باشه خیلی در صورت ما هم خوش هستیم که جلوگیری از جنگ‌های قندوز میشه که اونا بیشتر مردم را میکشن. اگر ملکی را کشته باشن قصدی و عمدی در صورت ما هم همصدا در موضع با مردم افغانستان از حکومت پاسخ و جواب پیگه پا در پارلمان میخواییم. گپ مایی تا جایی که از کندز ما پرسان کردیم این درست است که در بین مسجد و مدرسه نبوده. گفتن در یک محفل جور کردین در یک دشت. دیگه اوجا کم ساخته بودین، تعداد بسیار طالب ها شرکت کردین، طبعا که ساحه طالب هاست. و اگر افراد ملکی هم درون شهید شده باشن متاسف هستیم، اما ساحه طالب است. طبیعتا که به نام خیرات و صدقات و دستاربندی میشه مردم ملکی در اوجه جمع میشن، اما جمع جوره که طالبان در اوجه بودین در این هم شک نیست. ما عجله نمیکنیم، منتظر میمونیم تا به نتیجه حیاتی که ریاست جمهوری انتخاب کرده بعدا یک تصمیم عاقلانه در قبالش ضروره.
پیمان صاحب، شما گفتین که منتظر میمانیم تا نتایجی که هیئت رفته و بررسی بکنه. چقدر مطمئن هستین که هیئت بتونه واقعیت ها را برملا بسازه به نظر شما؟
خب به هر وجه اگر در صورت هیئت در مرکز برای طبیعی است که همه مردم هم ما متهم نمیکنیم که طالب از دشمن است و همه مردم هم ما نمیگیم که بیگناه هستند. بله، مرکز اساسی طالب ها اونجا است. باورمند هستم که اگر 100% نتونن روشنایی تبذیر قضیه را برای مردم بگویند تا حد 50-60% هم که بیارن، معلوم میشه که چقدر مردم بیگناه در شهید شده و چقدر از سرای طالب ها در جلسه بوده.
و پیمان صاحب، سوال اخیری که چقدر مهم است که به زودی های مسئله این قضیه واضح شوه، چون شما میفهمین که به یک شکل تبلیغاتی همی کوشش میشه از طرف مخالفین که گویا حتی برسانا و خبرنگاران هم گفتن اجازت است هر کسی که میت.
ما بحث مخالفین کار نداریم. مخالف نه در فکر مردم است، نه در فکر عزت مردم افغانستان. اگر باشن عرضی کرده، بدتر از این حادثه نیست که خود از اینا در خدمت پاکستان وطن خود خراب میکنند. بحث ما بحث مردم ماست. اگر مردم ملکی شهید شده باشند، جای سوال است، حکومت پاسخ دهد. حادثه بسیار بزرگ است. ما منتظر میمونیم، کورکورانه بحث نمیکنیم. ساحه طالب است. همین هیئت بره تا جایی که توان داره یک نتیجه گیری بکنند. در اوجه باز اگر ما موضع گیری کنیم عاقلانه و مسئولانه خود.
عبدالودود پیمان نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیش از نشر گزارش های دیگر در این بخش برنامه آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
استراتژی ملی صادرات افغانستان روز گذشته از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب شد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این استراتژی شامل چند هدف چون پرورش بخش تولیدی و انعطاف پذیری خصوصی برای محصولات با کیفیت، مساعد نمودن زمینه کار و سرمایه گذاری، افزایش حمایت در بازارها و تامین صلح از طریق رشد اقتصادی می باشد. و افزود سکتورهایی که در این استراتژی انتخاب شده اند عبارتند از سکتور میوه خوشبو و مغزباب، میوه تازه و سبزیجات، زعفران، قالین، سنگهای قیمتی و زیورات. به گفته آقای قوقندی، صادرات افغانستان که سال گذشته 800 میلیون دلار بود، با عملی شدن استراتژی ملی صادرات این رقم در سال جاری بیشتر از 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که ذخیره شدن گندم اهدا شده هند به افغانستان روی کنترل و کاهش قیمت گندم در این کشور تاثیرگذار است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز ضمن بیان این موضوع گفت که آخرین محموله های گندم اهدا شده هند به افغانستان که شامل 1130 کانتینر گندم می شود به بندر چابهار جابجا شده و در آینده نزدیک به افغانستان منتقل می گردد. این در حالی است که نخستین محموله ترانزیتی گندم اهدای هند به افغانستان شامل 640 دستگاه کانتینر به میزان 15,000 تن هفتم عقرب سال گذشته وارد بندر چابهار شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1,080 افغانی، یک بوری بروی 50 کیلو 1,600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2,000 افغانی، 16 لیتر روغن 1,020 افغانی و همچنان 1 لیتر تیل پترول 43 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل هم 42 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چونین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 55 پول، 1 یورو 85 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 45 پول، 1000 تومانی لری 13 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را شنیدید. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 108.5 هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر گفته که سربازان کشورش را از سوریه اخراج میکند. همین موضوع را سید سمی عباس پیگیری کرده و در استودیوی پی یک با من است. عباس صاحب، سلام به شما، به استودیو خوش آمدین. رئیس جمهور آمریکا در این مورد چی جزئیات بیشتر را ارائه کرده؟
سلام به شما و بر شنوندگان گرامی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه اظهار داشت در مورد اخراج قوای کشورش از سوریه به زودی تصمیم می‌گیرد. و افسود ماموریت برای سرکوبی گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پایان یافته و او در هماهنگی با دیگران در منطقه در این مورد تصمیم میگیرد. در چند روز اخیر این دومین بار است که رئیس جمهور ترامپ در مورد خارج کردن قوای کشورش از سوریه سخن میگوید. در حدود 2000 سرباز آمریکایی در عملیات کردها و دیگر تلاش‌ها برای عقب راندن گروه داعش از مناطقی که در سوریه اشغال کرده بودند در سوریه مستقرند. سربازان آمریکایی در ائتلاف بین المللی بر علیه داعش نیز نقش دارند.
آیا مقامات دیگر آمریکایی با تصمیم خروج قوای کشور از سوریه موافق هستند؟
چون این معلوم می شود که همه با او موافق نیستند. این هم گفته می شود که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در رابطه با خروج قوای آمریکا از سوریه بین او و دیگر مقامات این کشور اختلاف نظر را دامن خواهد زد. یک مشاور آقای ترامپ دیروز در واشنگتن گفت آمریکا باید در عراق و سوریه حضور داشته باشد. قبل از این سناتور پیشگام جمهوری خواه لیندزی گراهام در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه هشدار داده بود. گراهام که رئیس کمیته خدمات نظامی در مجلس سنای کنگرس آمریکا می باشد گفته است تصمیم رئیس جمهور برای خروج قوای آمریکا از سوریه یک تصمیم نادرست خواهد بود.
عباس صاحب، او افرادی که با خروج قوای آمریکا از سوریه مخالفت می کنند برای این نظر خود چی دلیل میارند؟
تا حال مقامات آمریکایی و مخصوصاً مقامات اداره رئیس جمهور ترامپ در این مورد دلایل ارائه نکردند. اما یک تعداد اعضای کنگرس مانند لیندزی گراهام که قبلاً از او هم نام گرفتیم میگویند بیرون رفتن پیش از وقت از سوریه برای داعش زمینه را فراهم خواهد ساخت که دوباره خود را منسجم بسازد و برای ایران هم فرصت می‌دهد که نفوذ خود را بر حکومت بشار الاسد بیشتر بسازد. لیندزی گراهام استدلال می‌کند که اگر آمریکا پیش از وقت سوریه را ترک کند، داعش دوباره فعال خواهد شد، جنگ بین ترکیه و کردها از کنترل بیرون می‌شود و دمشق به دست ایرانی ها خواهد افتاد.
تشکر بسیار زیاد از شما. در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر میشنویم. سید سمیع عباس بود که میگفت رئیس جمهور دونالد ترامپ به زودی در مورد سرنوشت سربازان کشورش در سوریه تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از نسیم شفق می‌شنوید.
حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت کندوز، تلفات افراد ملکی برخواسته از آن و واکنش‌ها در این باره از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در صفحه نخستش نوشته است که سازمان ملل متحد برای بررسی حادثه کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی ارچی ولایت کندوز هیئتی را به محل فرستاده است. در مطلب به نقل از یونما آمده است که اعضای نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد شامل این هیئت هستند و آنان در مورد کشته شدن افراد ملکی تحقیقات خواهند کرد. روزنامه با نقل از تحلیلگران گفته است که حمله بر مدارس و مراکز تعلیمی هیچ توجیه ندارد. دنیا در سرمقالهش در این باره نوشته است سالهاست که به علت اشتباهات تاکتیکی نیروهای امنیتی افغان و خارجی افغانها قربانی می دهند. روزنامه مسیر نوشته است که مقامات حکومتی سعی می کنند تا این رویداد را که روزنامه آن را وحشت خوانده توجیه کنند. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان تاکید می‌کند که در این حمله تعداد از چهره‌های مهم طالبان کشته شدند. اما به باور روزنامه اگر در این حمله هوایی قماندانان طالبان نیز کشته شده باشند باز هم توجیه شده نمی‌تواند، به خاطر که به نوشته روزنامه تلفات و خسارات بیشتر به افراد ملکی وارد شده و بیشتر قربانیان آن کودکان هستند. روزنامه به حکومت افغانستان سفارش کرده که از این حمله عذرخواهی کند و مسئولانی را که این حمله را پلانگذاری کرده اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید. روزنامه دولتی هواد نیز در سرمقاله‌اش از تلفات افراد ملکی در ولایت کندوز ابراز نگرانی کرده و گفته است که رئیس جمهور برای بررسی این رویداد هیئت را موظف ساخته است. روزنامه معلومات رسانه‌ها درباره این حمله را ضد و نقیض خوانده و گفته است که برخی از رسانه‌ها نوشتند که این حمله بر تجمع طالبان انجام شده و شماری هم گفتند که مراسم دستاربندی آماج قرار گرفته است. هیواد تلفات افراد ملکی به ویژه کشته شدن کودکان را جنایت خوانده و گفته است که هیئت موظف شده در این باره حقایق را به دست خواهد آورد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش گفته است طالبان که راه صلح را در پیش نمیگیرند باید کشته شوند، به خاطر که به گفته روزنامه راه دیگری وجود ندارد. روزنامه گفته است حکومت به وضعیت دندغوری و نیرنگ‌های دیگری که در آنجا وجود دارد باید توجه کند. روزنامه نوشته که در آنجا مدارس دینی به مرکز طالبان مبدل شده و به بهانه آموزش برای جوانان آنان به فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌شوند. و روزنامه مسیر نوشته است طالبان برخی از شعرهای مهمشان را که در حادثه ولایت کندوز کشته شدند به نام افراد عادی و مردم عام معرفی کردند. روزنامه سفارش کرده که حکومت باید در مناطقی که مردم عام در آن حضور دارند عملیات‌های نظامی را با احتیاط کامل انجام دهد.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برخی از باشندگان و فعالان ولایت فرا حمایت خود را از حرکت صلح‌خواهانه معترضان ولایت هلمند اعلان کردند. به گفته آنها باید هم افغان‌ها از این حرکت حمایت کرده تا جنگ و خشونت در کشور پایان یابد. پس از حمله خونین شهر لشکرگاه که یک استادیوم ورزشی را هدف قرار داد، ده‌ها تن را کشته و زخمی ساخت، شمار از باشنده های هلمند دست به اعتراض زده و خواهان پایان جنگ و کشتار غیر نظامیان شدند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش فرستاده.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی از حرکت صلح جویانه باشندگان ولایت هلمند حمایت خود را اعلان کردند. به گفته آنها دیگر همه افغان‌ها از جنگ خسته شده و باید تلاش‌ها برای ایجاد صلح در سراسر کشور صورت گیرد. این فعالان مدنی همچنان در آینده نزدیک از یک حرکت صلح جویانه مشابه در ولایت فرا نیز خبر می‌دهند.
از این حرکت مثبت اعتصاب شهروندان ولایت هلمند ما قاطعیت دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم. تمام شهروندان فرایی آرزوی صلح در سراسر افغانستان داره. در تمام سر تا سر افغانستان از مردم خوهمی امید داره که میخواهیم ایتاسون بالا کنه، از مردم هلمند دفاع کنه، چون که این جنگ جریان داره. اگر خاموش بمانیم روزمره امیر رقم جوانای افغانستان به شهادت میرسه، علمای افغانستان به شهادت میرسه، بزرگای افغانستان به شهادت میرسه.
ما از آز سیاسی که در ولایت فرا هستی کلان پشتیبانی خور از این قامی که مردم عزیز هلمند کرده، ما پشتیبانی خود را اعلان میکنیم و پشتیبانی شما است. ما پشتیبانی سال صد تاثری افغانستان هستیم. بس خواهش میکنید برادران طالب، خواهش میکنید حکومت خود جنگ را دیگه به پاوان برسانه.
برخی از باشندگان ولایت هلمند بعد از یک رویداد خونین در این ولایت دست به اعتراض علیه جنگ و انتحار زدند و از طالبان مسلح همچنان دولت افغانستان خواسته است تا دیگر جنگ را در این ولایت به پایان برساند. باید گفت که ولایت فرا جمله ولایتی همجوار هلمند است که همواره شاهد نامنی و جنگ بوده و ایجاد صلح در این ولایت از جمله آرزوهای دیرینه باشندگان ولایت میباشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، مجاهد هستم از ولایت غزنی، از مرکز غزنی به جوار شفخانه تبرکلوز ساحه گنج یک مکتبی از به نام لیسه وکیل جان محمد خان کوچی 600 یا 700 محصل معلم داره و در دور و بر از این مکتب 6,700 خانه زندگی میکنه و از مقام سیعت یامه و شاروالی غزنی خواهش میکنیم که تا که همیگ مسلخ در جوار از این مکتب جور کردن، از مسلخ خارج مرغای گنده، شترای مرغ شده، جوای نیمالال در میندازن، منطقه در بی تبدیل شده به خاطر سیعت یامه، سیعت میتفلک ها یک ضرر بزرگ است و در یک وزیزی که یک نیال غصب کنن یک کلگی آجوال شار آورده اینجا انداخته. امید است که صدای ما را پخش نماید. باید ترم
سلام. بعد از ادای سلام، بنده علیاور جعفری از قریه غمخولی در ره خودی مربوطه ولسوالی خدیر می باشم، ولایت دایکندی. رئیس شورای محل و عضو شورای سی کلینیک محترم مدت 5 بود میشه. در قریه ما یک کلینیک فعال شده، دوای 6 ماه گفته روانه کرده، از همونجا نوشته کرده مصرف دوا این مقدار از یک بود، این مقدار از بود دیگر هیچ فکر نکرده که امراض وقت نداره، تعداد نفوس را هم نسنجیده، تعداد مریضان از 900 در برج تا 11.5 هم رسیده، تعداد پرسنلشان یک قابله، یک نرس و یک مسئول سی تغذی و یک وکسیناتور و یک گارد است و مریضان از راه‌های خیلی دور خصوصا زنها با اطفالشان می آید بدون دوا پس می رود.
پیام شما نظر شماست.
اکنون هم چند پیامی که به شماره 818 فرستاده اید. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته امیدوار است که کمیسیون حقیقت یاب صادقانه حادثه دشترچی را ارزیابی کند. شفیع الله نظامی از ولسوالی جوالریز نوشته که در مورد حادثه کندز باید تحقیقات درست صورت بگیرد. تشکر از پیام هایتان. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل مشنوید.
تحقیقات کمیسیون حقیقت‌یاب که برای ارزیابی دقیق از حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شده است و جریان دارد. 6 نیروی امنیتی صبح امروز در اثر یک انفجار در کابل زخمی شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، انفجار دو حلقه ماین مغناطیسی که در مسیر سرک ملی بس در یک پایه برق جاسازی شده بود 6 نیروی امنیتی را زخمی ساخت. مقامات افغان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مسلح در عملیات های نظامی در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور خبر دادند. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه امروز در انقره جلسه نموده و در مورد آینده سوریه صحبت می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است می خواهد بسیار سریع تصمیم بگیرد که آیا در حال حاضر نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون کند یا نه.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خرسندم که باز هم من عبادالله حنانزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان در جریان کنفرانس تاشکند بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر تاکید ورزیده و از کشورهای منطقه خواسته است تا در این راستا مبارزه مشترک را در پیش گیرند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
حکومت افغانستان می خواهد که تریاک و کشف شده را بعد از این بالای شرکت های خارجی به فروش برساند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رسانه ها گفت این تصمیم پس از آوردن برخی تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گرفته شده است. با گفته ای آقای موحد، آن در شرکت های خارجی که جواز رسمی خرید تریاک را در اختیار دارند، می توانند تریاک کشف شده از سوی دولت افغانستان را خریداری کنند.
منبت دولت افغانستان در موافقت به بورد بین‌المللی مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد و شرکت‌ها و کشورهایی که جواز خرید مواد تریاک داشته باشند و او را به تولید بخش صنعتی خود استفاده کنند، این صلاحیت هم در و تعدیلات هم در قانون مبارزه علیه مواد مخدر وارد شده.
این در حالی است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1396 بیش از 1891 کیلوگرام هیروئین، 10600 کیلوگرام مورفین و 2.5 تن تریاک را کشف کردند. پلیس کابل در یک هفته گذشته 25 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی زونی 101 آسمایی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس آنان در یک هفته گذشته با انجام 25 مورد عملیات در مناطق مختلف کابل 25 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. با گفته آقای مجاهد، از نزد افراد دستگیر شده 13 کیلوگرم تریاک، 396 گرم هیروین، 47 گرم شیشه و 16 قرص تابلتکا به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که پلیس ننگرهار دو تن را به اتهام قاچاق 84 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت مواد مخدر کشف شده در یک موتر جاسازی شده بود و قاچاقبران می‌خواستند آن را از بغلان به ولایت ننگرهار قاچاق کنند، اما پلیس ننگرهار آن را در منطقه درونده ولسوالی سرخرود کشف و ضبط کردند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس ننگرهار دو تن را به اتهام قاچاق 50 کیلوگرم هیروئین بازداشت کرده بود.
سپاس از نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را در بخش مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه این مطالب را خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که رابطه میان قاچاقبران مواد مخدر، شبکه‌های جرمی و توریست‌ها قطع نشود، صلح در منطقه تامین نخواهد شد. تهدیدی را که جامعه جهانی امروز با آن روبرو است، علت آن فعالیت شبکه‌های توریستی جهانی و سازمان‌های جرمی است. در یک گزارش دیگر میشنوید که شمار از نهادهای غیر دولتی مردم را از اضرار مواد مخدر آگاه می‌سازند و مردم نیز از این روند خرسندند.
دوستایی که اونا معتاد هستن میریم پیششان میبینیم امرایشان از اضرار مواد مخدر اونا را آگاه میسازیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما اگر تا آخر برنامه با ما باشید درامه سیبایی را نیز خواهید شنید.
آخو بخیر تو تکلیف دل دردی پیدا نشده بود. الله
سر دلت دست نکش، چورگرد پولیس میگرد و سر چک میکنن تبرو گرفتار ما خواد کدی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید تا زمانی که ارتباط میان گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جرمی به شمول قاچاقبران مواد مخدر قطع نشود، کشورهای منطقه به صلح و امنیت نخواهند رسید. رئیس جمهور غنی که بر روز سه‌شنبه در کنفرانس تاشکند صحبت می‌کرد گفت اقتصاد جرمی جهان بیش از 8 تریلیون دلار در سال تخمین شده و این پول در تمویل مالی گروه‌های تروریستی استفاده می‌شود. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست از دوام حمایت این اتحادیه در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان خبر می‌دهد. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلان.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه در کنفرانس تاشکند ازبکستان که تحت عنوان افغانستان روند صلح‌آمیز همکاری در زمینه امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شده بود، بر تلاش‌های مشترک کشورهای منطقه در مبارزه همزمان با تروریسم و مواد مخدر تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در حالی که بر شدت مبارزه دولت افغانستان علیه مواد مخدر که یکی از منابع تمویل مالی تروریستان محسوب می شود تأکید کرد، از عدم همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور غنی می گوید تا زمانی که ارتباط میان گروه های تروریستی و منابع تمویل مالی آنان از بین برده نشود، امنیت و صلح در منطقه تامین نخواهد شد.
تهدیدی را که جامعه جهانی امروز با آن روبرو است، علت آن فعالیت شبکه‌های تروریستی جهانی و سازمان‌های جرمی است. این دو شبکه با هم ارتباط عمیق دارند و به سرحدات میان دولت‌ها احترام ندارند. تنها اقتصاد جرمی جهان در حال حاضر 2.8 تریلیون دلار در سال تخمین شده است. قاچاق مواد مخدر در کنار سایر جرایم منبع تمویل اجندای تروریستی است. تا زمانی که ما ارتباط میان این پدیده‌ها را از بین نبریم،
رئیس جمهور غنی در نشست تاشکند بر عملی شدن کامل کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه علیه جرایم و شبکه‌های جرمی تأکید کرد و از کشورهای منطقه خواست که مسئولیتشان را در عملی سازی میکانیزم مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. در اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس تاشکند به نشر رسید، در آن تروریسم مواد مخدر و جرایم سازمان یافته پدیده‌های با هم مرتبط خوانده شدند و بر ایجاد استراتژی جامع بر بنیاد استراتژی سازمان ملل در بخش مبارزه علیه تروریسم تاکید شده است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در کنفرانس تاشکند صحبت می‌کرد نیز بر همکاری ها میان کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر تاکید کرد. خانم موگرینی از دوام کمک و همکاری های اتحادیه اروپا در بخش کنترل سرحدات به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اطمینان داد.
ما از طریق پروگرام های خود از برنامه کنترل سرحدات به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی حمایت کردیم. ما با برنامه های مشترک جهت مسدود کردن مسیل تمویل مالی گروه های جرمی و جنایی در داخل افغانستان نیز کمک کردیم.
عبدالجبار قهرمان عضو پلیس جرگه مبارزه علیه مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می داند و عدم تطبیق میکانیزم های منطقوی و جهانی را عامل دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر می داند. آقای قهرمان پیشنهاد می کند که کشورهای اروپایی باید تقاضا به مواد مخدر را در مارکت های جهان کنترل کنند. کشورهای همسایه باید جلو قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان را بگیرند و حکومت افغانستان نیز باید ساحات تحت کشت کوکنار را از کنترل طالبان بیرون نمایند.
در گزارش شنیدید که رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه مواد مخدر و شبکه‌های جرمی تاکید ورزید.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را میشنوید. با گذشت هر روز تعداد معتادین در افغانستان افزایش می‌یابد، اما مردم به این باورند که آگاهی آمد در مورد اضرار مواد مخدر می‌تواند در جلوگیری از اعتیاد مثبت واقع شود. در همین حال نهادهای غیر دولتی که در بخش تداوی معتادین کار می‌کنند، آگاهی آمد را در اولویت کاریشان قرار داده و از راه‌های مختلف در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می‌دهند. این گزارش را همکار ما محمد عیاض ترنک آماده ساخته که عفیفه ساکب ارائه می کند.
همشیرای عزیز، شما حالا سعی کنید در تصویر نه تنها که بالای مغز و سیستم عصبی مرکزی تاثیر داره، بالای تمام وجودتان تاثیر داره.
در اینجا ورکشاپ آموزشی در رابطه با اضرار مواد مخدر در یک نهاد غیر دولتی جریان دارد که ده ها خانم در آن اشتراک کردند. در این ورکشاپ به اشتراک کنندگان چگونگی آگاهی دهی به مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر آموزش داده می شود تا جلو استفاده از مواد مخدر را از طریق وقایه بگیرند. اینکه نقش آگاهی عامه در بخش جلوگیری از اعتیاد تا چه حد مؤثر است در این رابطه از مردم می پرسیم.
اسم گلشن، آگاهی عامه بسیار مهم و ضروری است، به خاطر که یک شخص اگر معتاد به مواد مخدر باشه هیچ امکان نداره که در یک محیط، در یک اجتماع، یک نفر، در یک فامیل معتاد باشه. اگر اونا دود میکنن، از طریق دود میشه که غیر مستقیم اطفال یا خانمی که در اتاق شیشن از دود غیر مستقیم معتاد شون. توسط همین پروگرام های آگاهی ما میتونیم که سطح آگاهی از یاری بلند ببریم.
اسم ما اجی عبدالحق، از ولایت ننګرهار هستم. پروگرام های آگاهی عامه حیثیت وقایه از مرض دارن. اگر یک کس یک دفعه به مواد مخدر معتاد شود، علاجش هم دشوار است و هم مصارف و زمان زیاد ضرورت دارند.
اسمم عبدالعزیز اندیال، باشنده ولایت لغمان. آگاهی عامه برای همه مردم بسیار زیاد ضرور است و اگر اینا آگاهی عامه نداشته باشه، وقتی اینا به مواد مخدر معتاد می شوند، فامیلشان هم مبتلا می شوند.
آگاهی عامه با شیوه های مختلف انجام می شود. محمد نصیب، رئیس چتر یا اتحادیه نهادهای غیر دولتی، می گوید آنان در تمامی برنامه هایشان به موضوع مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی عامه پرداختند.
ارگان های غیر دولتی که در چتر سهیم هستند، در تمام پروگرام های خود موضوع مواد مخدر در اونجا گنجانیده و در اون رابطه با مردم آگاهی عامه میده. و دیگه ای است که در بعضی بلبورد ها موضوع مواد مخدر، اضرار کشت و قاچاق و استعمال مواد مخدر گنجانیده. برای کسایی که بی‌سواد هستند، ما مثلا دسترخانه را چاپ کردیم و ایر توضیح کردیم. دا خانواده از پیش از او طبقه اوناس و اطفال و همه خانواده استفاده میکنه. مثلا ساعتای دیواری است که او را ما توضیح کردیم. در کتابچه‌های متعلمین بعضی پیغام‌ها را نوشته کردیم که مردم از او انتباه بگیره و در رابطه با مواد مخدر اونا آگاهی را حاصل کنه و متوجه شود.
اشتراک کنندگان سمینارهای آموزشی مکلف هستند که پیام‌های وقایه از مواد مخدر را به مردم نیز برسانند. شمس الحق هاشم زی که در چندین سمینار آگاهی عامه اشتراک کرده، حال می‌خواهد که از طریق آگاهی عامه در بخش وقایه از اعتیاد به مواد مخدر به مردم معلومات دهد.
در نخست از لحاظ مسائل دینی ما می دانستم که یک کسی که مرتکب از یه عمل می شد چقدر عتاب و الزام داره، اما لحاظ مسلکی و تخصصی من نمی دانستم که اضرار یزی و اثرات بدش بالای اشخاص، افراد و جامعه چقدر است. با اساس گرفتن سلسله ورکشاپ های مسلکی در رابطه و در راستا توانستم که در قریه خود، در منطقه خود، در جای محلی بوده باش خود آگاهی عامه با اونا تفهیم کردیم و با می اساس ما توانستیم که ایده جوانا را از روی دان بسازم. یکی دو جوان چرس میکشید، اونا جورم شدن، سالم شدن، به خانواده خوب و سالم زندگی خود پیش میبرن.
مساجد محل تجمع تعداد زیادی از افراد در یک وقت میباشد. با این گرده هم آمدن فرصت آگاهی دهی به تعداد زیاد افراد در یک وقت را فراهم میسازد. مفتی بلال، ملا امام مسجد قبا، منبر این مسجد را سنگر خوب برای مبارزه علیه مواد مخدر میداند.
مساجد جای است که در اینجا همه اقشار و اقوام می آیند. ما بسیار به آسانی می تانیم که این پدیده شوم مواد مخدر از طریق منابر و از طریق علماء کرام نقطه انجام بتیم. ما در مسجد خود در ماه چند مرتبه دوره تفسیر خود و در روزه های جمعه به طریق آسان و سهل و به مردم می رسانیم. و دیگر موضوعی که بعضی اوقات دوستایی که اونا معتاد هستن می ریم پیششان می بینیم امرایشان از اضرار مواد مخدر اونا را آگاه می سازیم تا از این عمل شنی و بد دست بکشن.
در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعتیاد را مشکل اجتماعی می داند و از مردم می خواهد که به سطح ملی با آن مبارزه کنند. عثمان فروتن رئیس پالیسی و هماهنگی این وزارت می گوید
مشکل مواد مخدر متاسفانه یک مشکل کلان در سطح کشور است و ایجاب توحید مسائی را به سطح ملی می کند. نه تنها نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بلکه همه نهادهای ملی، نهادهای جامعه مدنی، هر یک به سهم خود باید در راستای مبارزه با مواد مخدر تلاش بکنند و آگاهی و اطلاع رسانی در سطح کشور گسترش پیدا بکنه تا فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور طوری ایجاد شود که به عوض این که ما بریم به تداوی بپردازیم جلوگیری از اعتیاد صورت گرفته بتانه.
با گفته جامعه شناسان آگاهی عامه در بخش مواد مخدر حیثیت وقایه را دارد. با باور آنان مبارزه علیه مواد مخدر زمان موفق و مؤثر خواهد بود که سطح آگاهی مردم بلند برود و تمامی مردم بر ضد آن صدایشان را بلند کنند.
عفیف ساکب بود که گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. باورهای مردم عام بر این است که اعتیاد قابل علاج نیست، اما دکتران آن را رد می کنند و می گویند که اگر معتاد به گونه درست تداوی و از وی مواظبت شود، علاج آنان ممکن خواهد بود. این که تداوی یک معتاد چه مدت زمان را در بر می گیرد، شیوه های تداوی معتادین در افغانستان کدام ها اند، چرا تعداد از معتادین پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو می آورند و مسئولیت خانواده ها در قبال آنان چیست؟ همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر واحد الله کوشان صحبت نموده و در نخست از وی در رابطه با مؤثریت تداوی معتادین پرسیده است.
اعتیاد یک مریضی روانی و مانند هر مرضی عود کننده است. بنابراین تداوی اعتیاد قابل اعتماد است، مشروط بر این که امو معیارات و امو چیزی که لازم است و در نظر گرفته شود.
پروسه تداوی معتادین در افغانستان علمی و مطابق به معیارهای جهانی است؟
در جهان به صورت عموم دو میتود تداوی است، یک تداوی عرضی است، یک تداوی ایوازی است. فعلا که در تمام مراکز افغانستان معمول است تداوی عرضی به این معنی که بر زمانی که یک شخص مواد مخدر توقف میته مختلف آراز و علائم مقابل میشه، باز هر مشکلی که داشت در مقابلش دوا داده میشه. این میتود تداوی نسبتا زجر دهنده است به این معنی که یک شخص معتاد زمانی که مواد مخدر قطع میسازه سایر ادویه بدون عوضی ی دردش درمان کرده نمیتونه. دوم میتودش تداوی ایوازیسته. در تداوی مواد مخدر مصنوعی برش میته، او نیشه داره، یک شربت است، او برش میته، هم او به تعلیم خود میرسه، هم به نظافت خود میرسه. هر دو تداوی مزایای خصوص خود داره. تداوی ایوازی هم مزایا داره و هم خرابیا داره. کسایی که چندین دفعه تداویشان سپری شده باشه، تداوی عرضی نتیجه نبته، کسایی که مواد مخدر از طریق پیچکاری میگیره، کسایی که اجبیسی چیوی چیوی داره، کسایی که توبرکولوز و سیفلیس داره، بهترین و مساعدترین طریقه برش تداوی ایوازیس که باید بزن معرفی شود.
مدت و زمان تداوی معیاری چقدر است؟
تداوی احتیاط حدود نداره، مدت نداره. یک نفر 30 سال تریاک استفاده میکنه، 30 سال مواد مخدر ترک کرد، صدمات داخلی وجودش کم است، بسیار زود جور میشه. یک نفر 5 سال مواد مخدر استفاده میکنه، با 30 ساله ازارش بیشتر است. این نظر به شدت احتیاط، نظر به حجم مواد مخدر. مثلا یک نفر شیشه استفاده کرده باشه، او زیاد وقت تداویش دبر میگه نسبت به یک نفر چرس یا سیگریت یا دیگه استفاده کنه.
شماری از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد میشه و علتش چی است؟
هر مریضی دوباره آغشته شدن داره. به زبان ساده حرف بزنیم، یک نفر مرقه میشه، دکترها تداوی میکنن، مرقه خلاص میشه، سه ماه بعد باز میره دیگه هتل نان و بسیره میخوره، باز مرقه میشه. عامل احتیاط مواد مخدر است. به زمانی که با مصاحه که خطر است، یک جایی که یک محفل مواد مخدر است، وقتی که میبینه بوی میکنه، او افکار صد تا در وجودش که تو یک وقت مواد مخدر استفاده میکنی، مانند یک زغاله که تازه کنی، اونمو پس افکارش تازه میشد.
خانواده ها و معتاد تداوی شده باید کدام موارد در نظر بگیرن تا دوباره با مواد مخدر معتاد نشوند؟
خوست اصلا مریض معتاد منحیث یک مریض بشناسه. زمانی که مریض میشه و فامیل از اون مدیریت و مراقبت میکنه، همه تو یک شخص معتاد هم که از یا مراقبت کنه. مثلا یک نفر عضو خانواده صدمه میبینه، یک مریضی داره، یک دیگه تداوی نمیشه، به هر شکل که باشه فامیل قرض میکنه، میبره شب در یک محل مناسب به تداویش باشه. ولی معتاد هم اکثریت میبینیم که او بیچاره در خانه می او رو تحقیر میکنه، او رو توهین میکنه، از خانه بیرونش میکنه، مجبور در زیر پل بره. در قدم دوم اونمو اعتماده که در نتیجه استفاده مواد مخدر بر هم خورده، مثلا مال خانه رو برده فروخته، او رو بخی فراموش کنه، به حساب دوسیش بسته کنه و فکر کنه که اونمو شخص فوت کده مرده، او یک شخص نو است. در قدم سیم فامیلا وظیفه داره تا اندکترین روی و رفتاری که یک معتاد دیده میشه و یعجل باید کارمندی مسلکی امره زود مفاهمه و مشوره کنه. خانواده ها مورد مواد مخدر مانند یک کارمند مسلکی ایتیاد یک معلم باید آگاهی داشته باشه.
بعضی مردم به این نظر هستن که اگر ما خونی خود تبدیل بکنیم امکان داره که از ایتیاد خلاص شویم. باوری از جاتا چقدر درست است؟
همین رقم یک تکنولوژی تا اونوز در دنیا به شمول کشورهای پیشرفته تکنولوژی تا اونوز نبرامده که خون مکمل تبدیل شود. انسان از نگاه طبی از 5 الی 7 لیتر خون داره، زمانی که 30 لیترش الی 5 لیترش امکانات توقف قلبی و تنفسی است. بنان کشیدن و داخل کردن خون در برنامه احتیاطش تاثیر نداره. هر موادی که تو استفاده نکنی وجود پاک میشه. مثلا در مواد مخدر چرس 20 تا 1 ماه، مثلا هیروئین 3 الی 4 ساعت وجودت پاک میشه. تا 5 روز هر نوع مواد مخدر بدون چرس مشکل احتیاط، مشکل روانی است، روح ما مریض است و روحت شخص تبدیل میکنی. این یک پیامه غلط است به معتادین. وقتی که او جورم شوه، او از نگاه روانی زیر فشار است، میگه ما خود جور شدیم اما خونم تبدیل نشده، دیگه ما جور نمیشم. از طرف دیگه باش تبلیغ میشه، زود مواد مخدر استفاده میکنه و بازار کسی فروشنده گرم میشه.
دکتر واحدالله کوشان بود که در رابطه با تداوی معتادین صحبت میکرد. شنونده های عزیز، داشته های برنامه ما آهسته آهسته به پایانش میرسد. اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم، درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیله همراه خواهر خوانده خود شکریه به یک سفر خارجی می روند و در ترمینال میدان هوایی انتظار پرواز را دارند. در این هنگام خدمه پرواز اعلان میکند که پرواز طیاره آنان از صبح به عصر معطل شده است. اندکی بعد جمیله دچار درد شکم میشود و میخواهد که به دستشویی برود. اما شکریه به وی اجازه نمیدهد و به وی میگوید که اگر به دستشویی برود تمامی زحمات آنان نقش بر آب خواهد شد. این که چرا شکریه به جمیله اجازه نمیدهد، این همه را در دراما میشنویم.
شکریه مخ از دل دردی خواهد مرد و بانو.
خیره جمیله جان، کمت گام تعمل کو.
دیگه صبر کرده نمیتونم. الو دل بلا میکفه. اگه میفهمیدم که پرواز تیاره صبح تا دیگر مطلع میشه هیچ نمیامدم.
خیره خوارک، آن خوز آمد کشدی و به میدان هوایی آمدی، کمت گام صبر کو.
اوف، من میگم که روتایم توته توته شد، دلم غرغر میکنه، من تشناب میرم نمیشه دیگه. لو
تو دیوانه شدی چوتو؟ چرا تشناب میری؟
لو خیلی چوتو کنم بانم که مردم سرم خنده کنن.
مردم چرا سرت خنده کنن؟ تنها تو خو نیستی، در چهار طرفت دیگه مریضام هستن که برای تداوی خارج میرن.
شکریه، تو چرا نمیفهمی؟ من میگم ایسال هستم ایسال، اگه در اینجا بشری کنم مردم کالای مچتل کنم بیشی کلگی شرمنده میشم. الموت
چرا؟ توش تو کستی؟ تو نمیفهمی که با سفر میری؟ پمپر بسته میکدی؟
من چی میفهمیدم که پرواز محترم میشه؟ الله دلکم، ما تو خود چند باری رقم سفر کردیم بال خو بریم، تو تکلیف دل دردی پیدا نشده بود. الله
سر دلت دست نکش، چورگرد پولیس میگرده سر چک میکنن، تبلا گرفتار ما خود کدی.
اوف، من میگم شکمم کفید، من تشناب میرم.
اگه تشناب میری کل زامت های ما را آب خواد برد. الو خوب است، از تلاشی پولیس هم تیر شدیم.
من را محکم بگی مفتم. الو الو، سرم دور میخوره. اوه زوب سرم میره.
نمفتی نمفتی، این ما محکم گرفتیمت. اوف، یه خو زوب کرد. پولیس پولیس، کمک کنین. الو زود شمین.
او دختر چقدر بس که اقوان خطا استی.
الو قماندان صاحب کمک کن، مریض ما بیهوش شده.
درست است، این امبولانس رو میخواییم.
اوهو ای چیز دکتر صاحب، چی گپ هست؟
در شکمی دکتر خو خلطای ایروین است.
چه قسم خلطا دکتر صاحب؟
قاچاقچای ایروین در خلطای مخصوص جا به جا میکنن و او را از روی دهن قرط میکنن. وقتی که در تشناب بیرون شد از شکمش، بازو را از پلاستیک میکشن.
دکتر صاحب شما چطور فهمیدین که ایروین است؟
از ماینات فهمیدم. من اول فکر کردم که این دختر ایروین استفاده کرده و مسموم شده، اما حال فهمیدم که این دختر در بطن خود ایروین به خارج قاچاق میکرد. اون بود که یه خلطه در شکمش کفیده.
اوه اوه اوه، چه ایروین زیاد است، ایره چطور قاچاق میکرد؟
خو حالی ربان، توی موبایل ما بته.
اینه اینه دکتر صاحب بگی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام،
من دکتر قاسم هستم. شما اکبر خان قماندان پلیس هستین؟
بله بله، من خودم هستم.
قماندان صاحب، ما یک دختر مریض عملیات کردیم، ایروین از شکمش کشیدیم.
خو امروز دختر دیگه کی است؟
این دختر امروز به خارج میرفت، یک کپسول ایروین در شکمش کفیده و مریضش ساخته بود. پلیس میدان هوایی رو در شفاخانه انتقال داد، یک دختر دیگه هم امروش است.
او دختر دیگه حال کجاست؟ حتما در شکم از او میروینه است.
او دختر امروی پلیس میدان هوایی است، گفتن از او تحقیق میکنن.
وضعیت سی دختر مریض چطور است؟
وضعیت دختر بسیار خراب است، خدا میدانه که زنده بانه.
خیره خیره، من همیال میایم، من این لحظه میرسم.
شنوندگان شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com